همه با هم یک صدا و هم دل برای تحقق هر چه زودتر ظهور آن مولای غایب از نظر، ندای یا حجت ابن الحسن عجل علی ظهورک را سر می دهیم. در این شب مبارک همه با هم برای ظهور آن عزیز از سویدای دل دعا می کنیم. اللهم عجل ولیک الفرج، هر کس برای خیش پناهی گزیده است، ما در پناه مهدی آل محمدیم.
به امید ظهور مولا و سرورمون مهدی فاطمه، اللهم عجل ولیک الفرج. دوستان عزیز، دعوتو میکنم همراه ما باشید با رادیو گفتگو که دستاوردهای انقلاب اسلامی به ویژه در صنعت انرژی هسته‌ای رو مورد بررسی قرار بدیم و بگیم که تا قله راهی نیست.
ایران سرزمین اراده ها، ایران سرزمین اراده ها. قدم زدن در تاریخ برای طراحی آینده، قدم زدن در تاریخ برای طراحی آینده. دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می اندیشند؟ دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می اندیشند؟ علم فراتر از دره تحریم به قله ها می رسد. علم فراتر از دره تا قله راهی نیست، تا قله راهی نیست، تا قله راهی نیست. یه قرارداد بین المللی که 189 کشور دنیا اونو امضا کردن و 52 سال قبل اجرایی شد، قراردادی که کمتر کسی هست که نام اونو نشنیده باشه. بله، معاهده NPT از جمله معاهداتی است که مفاد اون به کرات در محافل رسانه‌ای و سیاسی جهان مورد استفاده قرار میگیره. NPT مخفف نام انگلیسی معاهده منع گسترش هسته‌ای است که در مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 خیلی به اون استناد میشد. معاهده NPT در 11 بند منعقد شد که از سوی جلوی گسترش سلاح هسته‌ای رو بگیره و از سوی استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای رو فراگیر کنه. کشور ما ایران در سال 1352 به این معاهده پیوست و بر اساس بند 4 این معاهده چند ساله که تلاش داره به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای دست پیدا کنه.
بند 4 NPT هیچ یک از بندهای این معاهده به نحوی تفسیر نخواهد گردید که به حقوق غیرقابل انکار هر یک از اعضای آن به منظور توسعه تحقیقات، تولید و بهره برداری از انرژی هسته‌ای جهت اهداف صلح‌جویانه بدون هر نوع تبعیض خلالی وارد نماید. همه اعضای این معاهده متعهد می‌گردند که تبادل هرچه وسیع‌تر تجهیزات، مواد دانش و اطلاعات فنی را جهت مصارف صلح‌جویانه انرژی هسته‌ای تسهیل نموده و حق شرکت در این مبادلات را دارند. اعضای این معاهده در صورت توانایی باید انفرادی یا به اتفاق سایر اعضا یا سازمان‌های بین‌المللی در توسعه بیشتر استفاده از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌جویانه، مخصوصاً در قلمرو اعضایی که فاقد سلاح هسته‌ای می‌باشند و با توجه به نیازهای مناطق در حال توسعه جهان مشارکت نمایند.
ایران در دوره پهلوی اولین تلاش‌ها را برای رسیدن به دانش هسته‌ای شروع کرد.
در پروتکلی که بین شما و آقای هنری کیسینجر وزیر خارجه آمریکا به امضا رسید، چه توافق‌های مهمی بین دو کشور شده؟
در زمینه همکاری در مورد انرژی اتمی و ایجاد این صنعت در ایران هست.
اما این تلاش خیلی سطحی بود و به نتایج مهمی نرسید. بعد از انقلاب اسلامی، نخست تلاش ایران ساخت راکتور اتمی دانشگاه تهران بود. بعد از اون بر اساس این تعهدنامه ساخت نیروگاه بوشهر آغاز شد. بعد از جنگ تحمیلی بود که فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران دوباره آغاز شد و دانشمندان زیادی در این حوزه تربیت شدند. دکتر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی.
ببینید، ما قبلا سانتریفیوژا رو ریورس انجینیرینگ میکردیم، مهندسی معکوس. این IR1 P1 بوده، 68 اینا وارد مملکت شده، 76 تازه 3-4 تاش تونسته برپا بشه. میبینید 68 تا 76 تا 85 که 20 فروردین 85 تازه یه زنجیرش برپا شد. 68 تا 85 میبینید چقدر 17 سال طول کشید. یعنی اینا مسائل به این سادگی نیست، اما این 17 سال نیاز بود کسی دیگه که به ما آموزش نده بود. خود بچه ها این فرایند رو آموختن، اول سانتریفیوژ وارداتی رو تونستن باهاش کار بکنن، مهندسی معکوس بکنن. IR1 مهندسی معکوس پیوانه.
اگرچه فعالیت‌های ایران بر اساس NPT در حال انجام بود، اما در سال 1380 آمریکایی‌ها به کمک سازمان منافقین فعالیت ضد ایران را به سوی موضوع هسته‌ای سوق دادند و بحث پرونده هسته‌ای ایران به جریان افتاد. آقای دکتر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی:
تحقیق توسعه رو ما به عنوان حق به خودمون، یک حق مسلم حقوق بشری میدانیم. اصلا این بحثی که حقوق بشر میکنن، این همه دم از حقوق بشر میزنن، اگه خاطرتون باشه زمان آقای بوش میگفت که حتی دانشگاه‌های ایران حق ندارن تدریس این رشته رو بکنن. از هیچ حقی که برایمون در NPT و اساسنامه آژانس ترسیم شده حق عدول نداریم. این حق ملته، حق هر کشوری است که داره استفاده صلح‌آمیز از این فناوری میکنه. لذا از هیچ حقی ما عدول نخواهیم کرد. ما خوشبختانه توانستیم تمامی اون سوالهایی که مرتبط میشد به نحوی با سازمان انرژی اتمی ایران، اونها رو پاسخگو بدیم و الان دیگه پذیرفتن. ما این مسائلمون رو تقریبا تموم کردیم، دیگه ما با آژانس مشکلی در عرصه هسته‌ای نداریم.
مذاکرات هسته‌ای ایران بحث‌های جدی در مورد تعهدات NPT مطرح کرد. همکنون با وجود همه فشارهای سیاسی از نظر حقوقی ایران بر اساس مفاد عهدنامه عمل کرده، هم در دستیابی به این تکنولوژی و هم در جزئیاتی مانند میزان غنی‌سازی. ایران با وجود همه فشارها تونسته در ساخت راکتور عراق UCF و ساخت سانتریفیوژهای جدید موفق باشه و در بسیاری از تکنولوژی‌های صلح‌آمیز الگویی برای دیگر کشورها بشه. دکتر سلطانیه، نماینده اسبق ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:
سند بین‌المللی که همواره به عنوان یک مرجع مطرح است، معاهده منع گسای سلاحسی NPT است. در NPT هیچ ممنوعیتی و محدودیتی برای غنی‌سازی که وجود ندارد، حتی هیچ محدودیتی برای سقفش هم معین نکردند. در اساسنامه آژانس هم اصلا به هیچ وجه محدودیتی وجود ندارد. پس در هیچ یک از اسناد بین‌المللی غنی‌سازی محدودیت ندارد و حد غنی‌سازی و غنای اورانیوم هم محدودیت ندارد. این حق کشورهاست. آنچه که تعهد ما داریم این است که هر غنی‌سازی، هر فرآیند غنی‌سازی که داریم زیر نظارت آژانس باشه. یعنی اصطلاحاً از نظر واژه‌های اساسنامه آژانس، آژانس راستی آزمایی می‌کند آنچه که کشورها اظهار می‌کنند. و جالبه براتون بدونید غنی‌سازی وقتی که انجام میشه هیچ محدودیتی نداره و کشورها فقط موظفن گزارش کنن. اینو می‌خواستم بگم، اساسنامه آژانس خیلی جالبه. حتی بازرسی‌ها روح داوطلبانه داره در اساسنامه آژانس. خیلیتون شاید مطالعه نکردید، برید اساسنامه آژانس رو بخونید. چون میگوید اگر کشور دعوت کند بازرسی می‌شود. ما هم چون NPT عضو NPT شدیم، قراردادی رو با آژانس امضا کردیم، یعنی همه اعضای NPT آژانس رو دعوت می‌کنیم بیا بازرسی بکن و راستی آزمایی کن آنچه که من به تو گفتم. آژانس حق نداره فراتر از این عمل بکنه. راستی آزمایی میکنه آنچه که من اظهار کردم.
این موضوع فقط مربوط به ایران نمیشه. بسیاری از کشورهای عدم تعهد اصرار دارند بند 4 پیمان NPT باید به طور جدی تر پیگیری بشه. قرار بشنوید از چارلز ویلون، کارشناس مسائل هسته‌ای.
به نظر میرسد اختلافات همان اختلافهای قدیمی است. از یک طرف کشورهای غیر هسته‌ای و عضو جنبش عدم تعهد خواهان اجرای ماده 6 به طور کامل و حرکت به سمت از بین بردن کامل سلاح‌های هسته‌ای هستند. همچنین اجرای کامل ماده 4 NPT مبنی بر استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای برای همه کشورهای عضو بدون وجود مانع وجود دارد. اما متاسفانه کشورهای هسته‌ای از جمله آمریکا و متحدینش که زیر چتر سلاح هسته‌ای آمریکا هستند، فقط خواهان تقویت بخش‌های نظارتی هستند و به دنبال آن هستند تا پروتکل الحاقی را که یک سند داوطلبانه است تبدیل به یک سند اجباری کنند و یا می‌خواهند برای خروج از NPT موانعی ایجاد کنند. حتی آنها طرح خاورمیانه بدون سلاح هسته‌ای که اسرائیل را تحت فشار قرار می‌داد را اجرا نکردند.
اما ماده 6 معاهده NPT یک وظیفه مهم رو هم بر عهده کشورهای دارای سلاح اتمی گذاشته.
بند 6 NPT: هر یک از اعضای این معاهده متعهد می‌گردند که با حسن نیت مذاکرات در خصوص اقدامات مؤثر جهت توقف هرچه سریع‌تر مسابقات هسته‌ای و خلع سلاح هسته‌ای، انعقاد معاهده خلع سلاح عمومی و کامل تحت کنترل شدید و مؤثر بین‌المللی را تعقیب نمایند.
شاهد هستیم که آمریکا به عنوان اولین و تنها استفاده کننده از سلاح اتمی فشارهای زیادی برای جلوگیری از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای ایران اعمال می‌کنه، اما خودش و دیگر متحدانش چندان علاقه‌ای به اجرای این بند مهم معاهده را ندارند. دهه 80 شمسی ایران به میز مذاکره اومد، اما در نهایت بدعهدی آمریکا کار خودش رو کرد. جک استراب وزیر خارجه وقت انگلیس که در مذاکرات سال 1382 حضور داشت، درباره این توافق و اعتمادسازی طرفین میگه:
بین سالهای 2003 و 2005 که به رسیدن به توافق نهایی نزدیک شده بودیم، تنها مشکلمان این بود که آمریکایی‌ها زیر بار کارهایی که از نظر ایران انجامشان ضروری بود نمی‌رفتند. مثلا قطعات یدکی هواپیماهای مسافربری ساخت شرکت رولز رویس بود و رولز رویس فقط در صورتی حاضر به فروش این قطعات به ایران می‌شد که آمریکا با آن موافقت کند، چون آمریکا مشتری عمده محصولات این شرکت بود. اما کالین پاول پیش از آن که وزارت خارجه را ترک کند، از من خواست فهرست دقیق قطعات را برایش بفرستم و بعد از دریافت فهرست با وزارت دفاع بحث می‌کرد که تحویل این قطعات به ایران خطری ندارد. اما واقعیت این بود که نیوکان‌ها یا نو محافظه‌کاران حاضر در دولت وقت آمریکا نمی‌خواستند توافقی حاصل شود.
تجربه برای ایران کاملا واضح بود و نشان داد که در مسئله هسته‌ای نیت آمریکا برای ضربه زدن به ملت ایران کاملا آشکار بود. دکتر صالحی اون موقع نماینده ایران در آژانس بود و در مذاکرات حضور داشت.
ببینید، ما تو مذاکرات همون 82 بود، اگر اشتباه نکنم، که خدمت آقای دکتر روحانی بودیم. من اون موقع نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بودم، به این اعتبار حضور داشتیم. خب من یادمه وقتی که مذاکره میشد گفتن برای اعتماد سازی، این عین عباراتی، حالا ممکنه کلمات چیز باشه ولی محتوا همین بود، ما برای اعتماد سازی نیاز داریم یک دوره 6 ماهه شما تعلیق بکنید کاراتون رو، بعد از 6 ماه اعتماد سازی انجام گرفت اون وقت کاراتون رو. ما اون موقع هنوز زنجیره شاهد 164 تایی نداشتیم، زنجیره های میانی پیوان بود اون موقع، نه آی آرمانم، پیوان بود. خب با این اعتماد این کار آغاز شد، ولی 6 ماه گذشت و اینا دوباره شروع کردن به انواع بهانه‌جویی ها و اینها، که این بهانه‌جویی ها برای 2 سال طول کشید تا مقام معظم رهبری دستور فرمودن. اواخر دوره آقای خاتمی بود،
مرداد 84
رئیس جمهور وقت بودن ایشون، و فرمودن در زمان خودتونم بایستی، چون که این تعلیق در اون زمان انجام گرفته، بهتره در زمان ریاست جمهوری ایشون این تعلیق برداشته بشه، که همین اتفاق هم شد که بعد اون وقت سرعت گرفت. پس اونجا یک بار این واقعا بعد یعنی خلف وعده رو جمهوری اسلامی دیده بود.
بعد از پایان تعلیق تأسیسات هسته‌ای در سال 1384، روند جدید از گفتگوهای هسته‌ای آغاز شد که چند سال طول کشید. نام علی لاریجانی و خاویر سولانا در این سالها زیاد شنیده می شد.
مذاکرات امروز میان علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، با خاویر سولانا، هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از حساسیت بسیاری برخوردار است.
ارزیابی سولانا پس از دیدار خود با لاریجانی بی تأثیر در سیاست آتی اتحادیه اروپا و غرب در قبال جمهوری اسلامی ایران نیست و اتفاقا همین موضوع است که بر حساسیت دیدار این دو سیاستمدار در برلین می‌افزاید.
مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا مسائل تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران امروز در برلین ادامه یافته است و میتوان در مورد نتایج این دیدار امیدوار بود.
مارتین یگر که سخنگوی وزیر خارجه آلمان هست، گفته که مقدمه مذاکرات نشون میده که گفتگوها بسیار امیدوار کننده هست.
همزمان صهیونیست‌ها تلاش کردند جریانی در دنیا راه بندازند که ایران دنبال بمب اتمه. اون روزها فشار رسانه‌ای علیه ایران بسیار زیاد بود.
روزنامه جروزالم پست که به زبان انگلیسی در پایتخت اسرائیل انتشار می‌یابد نوشت: بر اساس برخی اطلاعات سری، حکومت ایران هنوز تا دستیابی به بمب هسته‌ای 5 سال وقت دارد و باید تا دیر نشده به پشتیبانی عملی از آرمان ایرانیان پرداخت.
داشتن بمب اتم برای حکومت ایران دو مزیت اصلی داره. یکی این که خواسته حکومت رو برای رسیدن به حکومت جهانی شیعه تأیید میکنه و تقویت میکنه، و دومی که یک بیمه نامه میشه برای رژیم ایران که دولت‌های جهان و مخالفان رژیم دیگه جرأت نکنن که برای براندازی این رژیم اقدام بکنن. بله.
تحریم‌های آمریکا در دهه 80 شمسی اوج گرفت. هدف اون بود که توان هسته‌ای ایران به صفر برسه.
ایالات متحده می‌خواهد که چنانچه ایران دست از غنی‌سازی اورانیوم بر ندارد، آن را در چارچوب اقدامات شورای امنیت هدف تحریم قرار دهد.
خانم کندولیز رایس در مصاحبه که امروز در روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال منتشر شد، ابراز دودلی و تردید کرد که تحریم فروش بنزین به ایران اثری داشته باشد. در مصاحبه با وال استریت جورنال، خانم رایس همچنین ابراز عقیده کرد که تحریم جمهوری اسلامی میتواند کمپانی‌های خصوصی و بانک‌هایی را که با ایران رابطه دارند ناخرسند کند. خانم رایس گفت دلیل مخالفتش با برقراری تحریم در مورد نفت و بنزین ایران این است که چنین تحریم‌هایی هدف مورد نظر آمریکا را تامین نخواهد کرد.
بعدها جنگ روانی علیه ایران پیچیده تر شد. اون چه که مسلمه موضوع هسته‌ای فرصت مناسبی بوده تا رسانه‌های غربی هر گونه روایتی علیه ایران رو نشر و گسترش بدن. ایران اتمی، ایران خطر بزرگ، ایران ضد بشریت کلیدواژه بسیاری از این فعالیت‌های خبری بود. پیتر فرانگو، کارشناس رسانه، درباره چندین سال پوشش رسانه‌ای ایران حرف‌های زیادی برای گفتن داره.
تلاش های زیادی شده تا ایران را یک کشور خطرناک در موضوع هسته‌ای نشان دهند. نشریه جوینز دیفنس در سال 1984 گزارش کرد که تولید بمب اتمی در ایران به آخرین مرحله خود رسیده. آلن کرنستون، یکی از سناتورهای آمریکایی تحت حمایت صهیونیست، تخمین زده که ایران تا سال 1991 به سلاح اتمی دست می‌یابد. بنیامین نتانیاهو در سال 1992 اعلام کرد که ایران 3 تا 5 سال با دستیابی به بمب هسته‌ای فاصله داره و عاجزانه از آمریکا درخواست کرد که مداخله کنه. شیمون پرز در همان سال گفت که ایران تا سال 1999 کلاهک‌های هسته‌ای در اختیار خواهد داشت. بعد از سال 2000 نیز همیشه می‌شنویم که ایران اندک زمانی دیگر بمب اتم خواهد داشت. این یک جنگ روانی آشکاره.
حمله به پرونده هسته‌ای فراتر از خبرها و تحلیل‌های شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی در دیگر محصولات غربی هم جای پای خودش رو پیدا کرده. چه کسی فکر می‌کنه سریال‌ها و بازی‌های رایانه‌ای هم ماجراجویی خودشون رو در میان تلاش‌های ایران برای دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای پیدا کنن؟ بشنوید از ماری توانی، پژوهشگر فرهنگی.
باید بگم همه تشکیلات فرهنگی در غرب علیه ایران فعالیت میکنن. سریال ها و بازی های زیادی ساخته شده تا نشون بده ایران یک تهدید هسته است. در فصل 11 هم از سریال NCIS و در قسمت اول آن که اخیراً از شبکه CBS آمریکا پخش شده، ایران رو کشور ناامن معرفی میکنه که هر لحظه ممکنه به بمب اتم دست پیدا کنه. شرکت های بازی سازی هم وارد این جریان شدند و در یکی از بازی‌ها سربازان آمریکایی وظیفه دارند ضمن حمله به تأسیسات هسته‌ای نتنز دانشمندان ایرانی رو از بین ببرند و یک دانشمند رو زندانی کنند. در مراحل بازی شخصیت‌های منفی به زبان فارسی صحبت می‌کنند.
در ابتدای دهه 90 شمسی این قبیل بازی‌ها در بازار زیاد شد. در این بین صحبت‌های کیت هالپر، مسئول شرکت سازنده بازی رایانه‌ای کوما، شنیدنی است.
هنوز خیلی از آمریکایی‌ها از برنامه هسته‌ای ایران نگرانند. برای همین ما به بازآفرینی موقعیت‌ها دست می‌زنیم تا بحث‌های مرتبط را پوشش دهیم. کاربران زیادی با ارسال تومار اینترنتی به ما گفتند که این بازی را به دلایل سیاسی دوست ندارند. این بازی فرصتی ایجاد می‌کند که ما به برنامه اتمی ایران فکر کنیم. ما نباید بگذاریم ایران در امور هسته‌ایش به اهداف خود برسد.
شاید برای هر مخاطب ایرانی جالب باشه که چرا یک مسئله ملی که نشان دهنده توان علمی و فنی متخصصان ایرانه اینقدر میتونه با دشمنی غربی ها همراه باشه. واقعا پشت پرده این همه تشکیلات فکری برای حمله به توانمندی ایران چیه؟ سرنخ بسیاری از این فعالیت ها به یک تشکل مهم در آمریکا ختم میشه. صحبت‌های جان استانتون، تحلیلگر سرشناس آمریکایی رو بشنوید.
در آمریکا از سال 2008 تشکیلاتی به نام اتحاد علیه ایران هستی ایجاد شده. رئیس آن را گری سیمور، مشاور سابق باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در امور مربوط به تسلیحات کشتار جمعی بر عهده داره. وی که به تزار تسلیحات کشتار جمعی معروفه، مدتی در مذاکرات هستی ایران نیز حاضر بوده و بعد از بازنشستگی به عنوان عضو ارشد اندیشکده بلفور نیز به فعالیت مشغول شده. همچنین دنیس رایس، مشاور سابق اوباما در عبور خاورمیانه و خلیج فارس، از مؤسسان اصلی تشکیلات اتحاد علیه ایران هسته‌ای است. این تشکر تلاش می‌کند تا با اعمال نفوذ بر قانونگذاری آمریکایی قوانینی را برای تحریم علیه ایران به تصویب برساند و شرکت‌های بازرگانی در سراسر دنیا را وادار کند که از تجارت با ایران دست بردارند. هر فعالیت فرهنگی ضد ایرانی نیز توسط این گروه پیگیری می‌شود.
این موضوع مهمی است که همه ما باید به اون دقت کنیم. تشکیلات بزرگی که در پس رفتارهای ضد ایرانی پنهان شدن تاکنون میلیون‌ها دلار برای کاهش قدرت ایران در جهان هزینه کردند و به این راحتی‌ها هم دست بردار نخواهند بود. پس ایرانی‌ها حق دارند که به آمریکا اعتماد نکنند و منطق آمریکایی رو نپذیرند. در ابتدای سال 1390 ایران فراتر از مذاکرات رسمی که از سوی دکتر جلیلی و کاترین شتون در حال برگزاری بود دریچه دیگری را هم باز کرد، مذاکراتی محرمانه که البته در مراحل اولیه متوقف شد و به سرانجامی نرسید، اما نشان از اراده‌ای مهم برای تغییر داشت. اون سالها دکتر صالحی وزیر خارجه ایران بود. او با اجازه مقام معظم رحمت